است، ولی با توجه به نیازهای امروز ما شاید اینها باید پررنگتر بشه که باعث بشه اشتغال ایجاد بشه، افزایش درآمد بشه، رشد اقتصادی جامعه ایجاد بشه، جلوگیری از این بشه که این ثروت اندوزی در دست یه افراد مشخص باشه و بقیه محروم بمونن و باعث جرایم و ایجاد هنجارهای اجتماعی بشه.
از این نگذریم، بس اشتغال و تو ایجاد سرمایه‌گذاری جدید و اینها چطور با بس وقف قابل جمعه؟ تو کدوم بخشای وقف توی میشه روی روش حساب کرد برای مثلا ایجاد اشتغال و امثال این؟ اصلا داشتیم قبلا یا باید طراحی جدید در موردش اتفاق بیفته؟
ما داریم چنین چیزهایی، ولی خدمت شریفتون عرض کنم که عرض کردم که با توجه به اینکه سازمان اوقاف ما به یک کار مشخصی از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بیشتر تمرکز داشتیم، اون اجاره دادن املاک و زمین هایی که آقای شاه محمدی هم فرمودن، مثل زمین های کشاورزی، مثل زمین هایی که بابت نمیدونم معدن هست، مثل ساختمون ها، مساجد، مدارس، ببخشید مساجد، مدارس، نمیدونم چیزهای مختلفی که زمینشون با نیت اون تطبیق نداره، اینا یه اجاره هایی گرفته میشه و این توی نیت ها هزینه میشه. امروز با توجه به این که ما بحث، حالا من میخواستم تو بحث اقتصاد مقاومتی اینو خدمتتون بگم، تو بحث اقتصاد مقاومتی ما این بحث رو باید پررنگتر کنیم که بیاد وقف قسمتی از سرمایه‌ای که نیاز جهت تولید در اختیار تولید کننده بذاره، اونم ساختمون یا زمینی که متاسفانه یا امروزه قیمت خیلی بالایی داره و میتونه شاید 50% 60% نیاز تولید کننده رو برطرف کنه و بیاد این رو در اختیار تولید کننده بگذاره با یه مشارکت، با توجه به این که دستور در اقتصاد مقاومتی مردم محوری است و ما ببریم این رو دست مردم، خودمون از تصدیگری بکشیم کنار، نظارت کنیم، ببینیم آقای تولید کننده شما بیا اینجا با این سهم مال من، این سهم مال شما، این کارخونه را بنداز، این درصدی از سود هم مال ما، درصدی از سود ما، باعث بشه که خب یه پشتوانه ای هم ایجاد بشه و یک خدمت شما عرض کنم ایجاد اشتغالی بشه. یا در بحث صنایع کشاورزی ما اراضی بسیار زیادی داریم که در صنایع کشاورزی است. خودتون بهتر میدونید که طی سالهای گذشته بعد از اینکه روسیه با ترکیه یک اختلافاتی ایجاد شد، نیاز به صنایع گلخونه ایران پیدا شد جهت تأمین نیازهای بازار روسیه و همه بازار گلخونه ما تمامش تو ایران اگر جمع میشد، درصدی از بازار خودمون که سهله، بازار روسیه رو پوشش نمیده و این معلومه که ما تو این زمینه هنوز با چیزهای مدرن کار نکردیم. ضمناً اینکه یک کشوری مثل ترکیه که سه طرفش آبه با سیستم های گلخونه ای کار میکنه، ما که کشوری کم آب هستیم و بسیار نیازمند به آب، از سیستم های به قول قدیمی و سنتی استفاده میکنیم و باعث هدر رفته بسیار آب میشه. من حالا اجازه فرمایید این سه تا عنوان روی کرده کارکردهای اقتصادی وقف رو یه توضیح جزئی بدم. بعد نقش وقف در انباشت سرمایه های انسانی اینه که ما در مراکز جاهایی رو برای تربیت نیروهای انسانی ماهر تو مراکز فنی، مدارس عمومی، آموزشگاه‌های عمومی مثل مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و جاهای مختلف داریم خدمت شما عرض کنم که با توجه به اون موقفه ایجاد میکنیم و باعث میشه اینا تربیت پیدا کنن و اینها رو در مجامعی مثل مساجد، امامزادگان، مثل حسینی ها، مثل تکایات و محرم و سفر، وفیات، اعیاد پرورش میدن با قدرت روحانیت، با حضور روحانیت در این مجامع و باعث میشن اشخاصی که متعهد و خدمت شما عرض کنم که نیاز جامعه امروز ما رو اینجوری تأمین کنند. وقف تو این قسمت ها خودش خلاصه یه جورهای سرمایه گذاره در بحث ساختمون ها و مساجد و حسینی ها و مدارس و دانشگاه ها و حوزه‌های علمی و خیلی یعنی مؤثر واقع میشه. نقش وقف در این که بهره‌وری افزایش بده اینه که امروزه با توجه به اینکه خودتون میدونید جمعیت جهان به سرعت داره افزایش پیدا میکنه، از این طرف سرانه ثروت را هم به دلیل اینکه جمعیت با سرعت داره افزایش پیدا میکنه کم میشه. از اون طرف بازارهای جهانی رقابت‌های بسیار شدیدی رو ایجاد کردن که هر کسی دقیقه ای عقب بیفته از بازار بیرون پرت میشه. ما مجبوریم که بیایم تو بحث بهره‌وری خیلی تلاش کنیم، نه تنها تو وقف، در تمام جای مختلف، علی خصوص ما بحثمون امروز رو وقفه، که بیایم استفاده بهینه کنیم از اون منابعمون، اون منابع انسانیمون، منابع مالیمون، منابع فیزیکیمون، که اینا رو یه جوری برنامه ریزی کنیم که بتونه اون نیازهای اقتصادی رو خدمتشون تأمین کنه و بهره‌وری بالاتری داشته باشه. حالا این ما توی متاسفانه عرض کردم که توی ایران متاسفانه درصد بهره‌وری اکثرا پایینه و توی وقف هم این
خب در مورد چی کار باید کرد؟ در مورد
خدمت شما عرض کنم که
خصوص تو همین حوزه وقف،
درست خدمت شما عرض کنم که باید به بحث سرمایه گذاری و این دستورات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی به نظر من توجه بیشتری بشه و ما رو سوق بده به این که مردم رو وارد بحث اقتصاد وقف کنیم.
ظرفیت خودشون مدیریت
نه بیان آره دیگه، شما بیان توی جاهایی که وقت میتونه قسمتی از اون سرمایه رو بیاره و در چیز تامین کنه، بذاره در اختیار اونها و یه سرمایه قراردادی بنویسن. این کار البته این کار میشه ها، این کار چندین سال میشه، ولی خب این پررنگتر بشه یه جوری که اثرش رو مردم بیشتر ببینن، اثرش رو مردم ببینن که این داره این همه زحمت کشیده میشه و این آثار یه وقفه. این رو دیدن این باعث میشه که مردم بیشتر به این توجه کنن، عوض این که بیان یه چیز خامی رو تحویل اوقاف بدن، میان یه چیزی رو بدن که خودشون یه شرکتیه، یک نهادیست که در حال کاره، در حال سمردهیه، یه ده آدم اشتغال دارن و نشه که مثل اون شرکت‌های دولتی ما که بعد از اینکه به قسمت خصوصی داده میشه 4 روز بعد بسته بشه، نمیدونم بدهکار بشه
فلان بشه. همینه، اگر که مثلا کسی یک شرکتی که در حال کار هست رو وقف بکنه و اون رو به تحویل مثلا سازمان اوقاف بده، آیا سازمان اوقاف امکان مدیریت اون به همون شکلی که او قبلا مدیریت می‌کرده رو خواهد داشت؟ اصلا تخصص همچین چیزی تو سازمان اوقاف ایجاد شده که بخواد اینطور مدیریت بکنه؟
خدمت شما عرض کنم که ما چه نیازی داریم
یا باید سازوکار دیگه ای تعریف کنیم؟
الان عرض می‌کنم ببینید ما چه نیازی داریم که وقتی یه چیزو وقف کنیم حتما بیایم تحویل سازمان اوقاف بدیم؟ سازمان اوقاف چه سمتی در اینجا داره؟ سازمان اوقاف معناش اینه که من اوقاف به عنوان یک حاکمیت ناظر بر این موقوفه و نحوه اجرای فرآیند اونم. الان آقای شاه محمدی یه جایی رو وقف کرده، خودش اجاره میده، خودش درآمد شکست میکنه، خودش هم نسبت به اون نیتی که داره هزینه میکنه و یک آخر سال یک مفاصل حسابی میاد از اداره تحقیق میگیره، این درآمد این فلان، این مفاصل حسابم به اداره دارایی داده میشه که مالیات بهش تعلق نگیره و خدمت شما مشخصا اینه که ما یک فرایند درستی داشتیم، این درآمدمون، این هزینه‌مون و مهر تایید بر این چیز. نیازی نیست حتما سازمان اوقاف بیاد از این شرکت بگیره. این طرف بخواد اصلا شرکت وقف کنه، برای اولادش وقف کنه، مثل وقف خاصی که عرض کردم، برای یه ده افراد به قول خاص نیازمند معلول فلان خاص کنه و خودش هم بالا سرش وایسته. اصلا خدمت شما عرض کنم که وقف عمره کنه تا زمانی که خودش هست، دست خودش باشه و وقتی که از این دنیا رفت بتونه در اختیار بچهش یا هر شخصی واقع بشه و درآمدش برای این کار. همه جور راهکار وجود داره که نیازه که علمای ما یک خلاصه فرهنگ سازی گسترده‌ای را انجام بدن، جهت این که چنان که قدیمی‌ها انجام دادن و ما امروزه حاصل این ثمرات اونها رو تو حوزه‌های علمی برداشت می‌کنیم. ما میریم تو حوزه درس می‌خونیم، یه درآمدی رو از محل موفات به عنوان شهریه به هر کدوم از این طلبه‌ها پرداخت می‌کنن که کمک هزینه‌ای برای باعث کارشون باشه. من آخرین مورد رو هم بگم، خیلی عرض بنده خیلی طول کشید. نقش وقت در کارکش نابرابری و ایجاد عدالت اقتصادی.
فقط این اون بخشی هست که بیشتر مردم از وقت تصورشون از وقت هم بیشتر تو این بخش، یعنی تو بخش قبلی رو کمتر
درست
نسبت بهش.
حالا ما اگر یک جایی رو یه تو یک جامعه، تو یک محلی یه توسعه اتفاق بیفته و در اون توسعه نابرابری کاهش پیدا نکنه، توازن اجتماعی ایجاد نشه، این رو کسی توسعه نمیگه، میگه خب حالا شما یک کاری کردید ولی این اثرش رو توی اجتماع ایجاد نکرده. خدمت شما عرض کنم که وقت باعث میشه که اون شخصی که سرمایه داره یا پول رو داره از خودش جدا کنه و از این ثروت اندوزی یه پله بیاد پایین تر و بیاد اینو در محلی قرار بده که یه دیگه که محرومن از اون بتونن استفاده کنن و از این به قول سطح پایین جامعه بیان بالاتر و این خیلی از به قول رفاه اقتصادی رو تو ایجاد کنه. الان شما توی بحث عدالت اقتصادی، اگر رفاه اقتصادی توی جامعه نباشه، شما میتونی بحث عدالت اقتصادی رو مطرح کنی. امروزه اگر شما مشکلات اقتصادی زیاد بشه، هنجارهای ناهنجاری ها چقدر اضافه میشه، نمیدونم دزدی، کارهای خلاف، هر چیزی که شما فکر میکنید به عنوان یک هنجار و خلاف اجتماعی هست باز توسعهش میشه و خب این عادیه و ما اون بحث وقت میتونه به این قضیه کمک کنه و این رو پرورش بده. و البته من میگم که دولت هم میتونه خیلی به این قضیه کمک کنه، وقف رو یه مقدار پروبال بده، بهش میدون بده، یه مقدار معافیت ها و کارهایی بکنه که بتونه از اون استفاده کنه. ما خیلی از این چیزا هم داریم که مثلا خدمت شما عرض کنم که موقفاتی داریم که برای بحث این عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، مثلا ما خیلی از مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها عرض کردم خدمت شما عرض کنم، چاه آب، پول، جاده، اتوبان، ما اینجوری داریم اینا که تو روستاها همه زده شده و مخصوصا به وقف. یعنی طرف اومده پلی زده گفته آ این مثلا وقف من، یعنی از طرف من وقف مال مردم استفاده عام المنفعه. ما موقفی توی کرج داشتیم به اسم موقف فاتح که درآمد قسمتی از این اراضیش اختصاص داده بود به مدارس، مؤسسات عمومی، مؤسساتی که باری از دوش مردم بردارن. یعنی این رو، این که بیاد نیازمندان، فقیران، طلاب، دانشجویان، معلولان، سالخوردگان، یتیمان، نمیدونم هر چیزی که امروزه مثلا نیاز اونا رو بارشون ورداره رو آورده بود داخل این چیز و یه مساله عمومی، اصلا نگاه نکرده بود به کی داده میده و این کریمانه دادنه و باعث میشه که طرف احساس حق کنه. یعنی اینجوری نیست که این دست اداره اوقاف یا هر متولی باشه و مال خودش باشه، این مال اونه، در دست اینه که ایشون کارش انجام بده و این کریمانه باید داده بشه به این شخص که باعث بشه که عزتمندانه اینو بگیره و احساس خاری و صدقه چیز نکنه که اینا بعد براش به قول ناخوشایند باشه.
خیلی متشکرم آقای شاه محمدی. یه اشاراتی رو، اشارات خوبی رو فرمودن آقای نظری. من میخوام این سوال رو از خدمت شما بپرسم. ببینید، از وقف در کمک به اقتصاد ملی چه انتظاری میشه داشت؟ و حالا در کنار این بفرمایید که آیا ما از وقف همون انتظاراتی که قبلا داشتیم رو باید داشته باشیم، یعنی انتظار داشته باشیم همون اتفاقاتی که قبلا توی وقف افتاده در ادامه هم بیفته، یا نیازهای روزی داریم که میشه نیازهای روز رو با اون منطبق کرد؟ مثلا یک پیشنهاد خیلی به قول معروف جدی که این روزها مطرح میشه و شنیده میشه در مورد وقف اینه که ما بیایم موقوفاتی ایجاد بکنیم برای تجاری کردن محصولات فناوری، مثلا فناوری هایی که توی دانشگاه های شرکت های دانش بنیان اینها توسعه پیدا میکنه، به فناوری دسترسی پیدا میکنه و برای تجاری کردن اون و اقتصادی کردن اون از وقف استفاده بکنیم، از نهاد وقف استفاده کنیم. همون یه مثالی هم در مورد تحقیقات انرژی هسته‌ای زدن که خب به نظرم یه موردی بود که شاید تا الان به این صورت اصلا به وقف نگاه نشده بود. این شاید نوع نگاه جدیدیه به وقف با توجه به مقتضیات روز. این رو اگر بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. من قبل از این یه اشاره بکنم به یه خبری که از آقای مقدم شنیدم، آقای نظری، خیلی برام جالب بود که آقای دکتر خاموشی گویا فرموده بودن، گفتشون به ما گفتن که دقت کنید که از موقوفات مردم بهتر استفاده بکنن. من فکر میکنم که حالا یه نمونهش هم مثلا ایشون مثال زد، گفت قبلا سازمان اوقاف میومد مثلا یه جای پاساژ احداث میکرد، در جاهای مختلف و شهرهای مختلف داریم، یه بازارچه درست میکرد، گفت که آقای دکتر خاموشی، گفتن خب این بازارچه رو جای دیگه میتونن درست کنن، شما بید در کنار این بازارچه یه پارکینگ طبقاتی مثلا بزنید، یه جای رفاهی ایجاد کنید که همون کاسم لف ببره و همون خریدار و مراجعه کننده بتونه ماشینش رو پارک بکنه، راحت بره از اون بازارچه استفاده بکنه، که اینجا هم سازمان اوقاف به بهره‌وری اقتصادی رسیده و هم این که تونسته به اون کاسب کمک بکنه. اون کاسبه نمیتونه مثلا بری یه بازارچه بزرگ درست کنه، ولی ما میتونیم. خب وقتی این کارو میکنیم بازار اون کساد میکنیم، این خیلی توجیه
کمک کننده نیست،
آره، اخلاقی و قانونی نداره. این برام خیلی جالب بود که حتما همینطور بوده. و اما فرمایش شما رو که اشاره کردید به مسائل روز پردازی، یکی از اصول در واقع وقف به همین تقریبا اشاره داره، میگه که با استفاده از منافع آن تمام نشده و به مقدار قابل توجهی باقی بمونه، یکی از اصول وقفه. بنابراین وقف مواد به کالای خوراکی و آشامیدنی صحیح نیست. بگه من مثلا میام آب وقف میکنم، میگن خب این آب که تموم میشه. میوه وقف میکنم، میگه میوه فصلی تموم میشه. ولی نه، میگه میام درختشو وقف میکنم، میگن که خیلی خوبه این درخت سالها میوه میده. عرضم به حضور شما و چیزی که قابلیت وقف داشته باشه. اما فرمایشتون کاملا درسته. ما میگیم یه زمانی، خب حضرت پیغمبر فرمودن که به بچه هاتون شمشیر بازی، اسب سواری و شنا یاد بدید. الان برای همه امکان نداره که بیان اسب سواری کنن، حداقل اینی که هزینه خیلی زیادی داره برای همه ممکن نیست. اما رانندگی شاید بگیم تو این حوزه آره ممکن تره. بگیم خب شمشیر که الان نمیشه، بگیم آقا بشون تیراندازی یاد بدید، بفرستید کلاسای مثلا. خب باید بروز کنیم واقعا. آقای نظری فرمودن که یه خانمی اومده یه موقوفه رو داده برای بهره برداری در مسائل هستی. خب اینه به روز بودن دیگه. اما اون چیزی که الان بهش توجه کنیم تو این حوزه که باید به روزش کنیم، شکی توش نیست. یعنی فکر میکنم شنوندگان عزیز حضرت علی و هر عزیزی که این بحث رو میشنوه میگه خب آره واقعا همینطوره، ما الان باید به روز باشیم، به مسائل روز توجه بکنیم، مخصوصا در حوزه های علمی. الان مثلا جوان ما چه نیازی داره در حوزه ازدواج، در حوزه علم، در حوزه فناوری، در حوزه علوم روز و چیزهایی که بتونیم حتی از بهره بردن ازش و استفاده ازش بتونیم یه تقابلی با مثلا دنیا داشته باشیم، بیاید تو این حوزه تلاش بکنن. خب حالا چی کار باید بکنیم اینا رو؟ اینا رو کی میخواد انجام بده؟ حتما سازمان اوقاف میدونه که الان ما موقوفاتی در اقصا نقاط ایران داریم که تقریبا به دلیل اینکه دست اهلش نیست و به روز استفاده نمی کنن بلا استفادن. نه فقط بلا استفادن، هیچ نفعی هم ازش به کسی نمیرسه، حتما تو این حوزه مدیریت میشه. یه راهی هست و من فکر میکنم که باید بهش بپردازیم که در اصول قانون اساسی هم بهش اشاره شده. متاسفانه شاید جز چیزایی هست که تو این چند ساله یه مقداری در موردش کم توجهی شد، نه در بحث وقت، در همه موضوعات. بحث خصوصی سازیه. بحث خصوصی سازی رو که تقریبا حدود فکر میکنم دو دهه پیش تقریبا بهش اشاره شد و بعضی از کارخونه‌ها رو حتی اومدن واگذار کردن به بخش خصوصی. خب این یه شرایط ناامنی رو ایجاد کرد برای کارگرانی که اونجا کار میکردن. باز دولت حامی بود، میتونست اینا میتونستن حقوقشون رو بگیرن. بعد گفت آقا من اینقدر میخوام، مثلا نمیتونم کار کنم باهاتون. کسی هم پشتشون نبود. شاید یکی از راهکارها یا راههایی که سازمان وقف میتونه، اوقاف میتونه به این بپردازه، بحث خصوصی سازی در حوزه وقفه. که از آقای نظری اشاره کردن، گفتن اصلا مردم چه ضرورتی داره بیان بدن به سازمان اوقاف، خودشون وقف کنن، یعنی درآمدش رو صرف چیزایی بکنن که عام المنفعه است یا به یه قشر خاصی حتی برسه، ولی خودشون کار کنن. مرحوم آقای امامی، من جا داره از آقای نظری ازش یاد کنم که تو شهرستان بیجار رو ما حالا شاید عذرخواهی بکنم، این مورد رو خب بالاخره کار خوبی ایشون کرد. ایشون یه ملک زیادی داشت و تاثیر کرده حوزه‌ام بود، ولی روحانی نبود، ولی مثلا مکاسب درس میداد، رسائل درس میداد، خیلی آدم با سوادی بود، خدا رحمتشون کنه، و خیلی هم انسان با تقوایی بودن. اومدن تمام املاکشون رو اونجا وقف کردن، ولی تا زمانی که خودش بود حوزه علمیه داشت، بیمارستان داشت، مغازه داشت، همه رو خودش مدیریت میکرد، همون چیزی که آقای نظری فرمودن. بعد خودش هم باز با همراهی اوقاف یه سری از انسان‌های نیازمند رو شناسایی کرده بود، مثلا مغازه رو داده بود به یه خانواده، میگفت تو این مغازه رو بچرخون کار کن، درآمد شما رو خودت، ولی من ازت کرایه نمیخوام. و ایشون فرموده بودن بعد از این که من از دنیا رفتم مثلا فلان ساختمونم بشه زایشگاه، فلان ساختمون بشه درمانگاه فلان، فلان ساختمون برای حوزه بمونه، یعنی این کار رو انجام داد. خب تا زمانی که خودش بود نیاز جامعه چی بود؟ حالا از این فردگرایی خود من بیام بیرون بگم عمومی بهش نگاه بکنیم، میگیم تا زمانی که فرد هست نیاز زمان حیات خودش چیه؟ میگه من احساس کردم در فلان حوزه نیازهایی باید برای جامعه تامین بشه و نیازمندانی تو این حوزه هستن. خب تشخیص میده، کسی هم نمیتونه بگه تو حق نداری این کارو بکنی، درست است ها؟ و میاد این کارا رو انجام میده. حالا میگه بعد از مرگش یا حالا به مرور زمان بگیم خب الان فرق کرده با 10 سال پیش، الان فرق کرده با 20 سال پیش. مثل اینکه بگیم امام زمان انشاءالله ظهور میکنن، در چه شرایطی ظهور میکنن؟ میگیم امام زمان، امام زمان یعنی بر علم و تکنولوژی حکومت خواهند کرد، یعنی با بهره گیری از علم و تکنولوژی روز انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد. یعنی دیگه بر نمیگردن احتمالاً مثلا به 1400 سال پیش که، یعنی امام امام زمانه. ما هم باید بیایم به زمان نگاه کنیم. من همیشه این بحث آمایش رو خیلی دقت دارم و تاکید میکنم که خیلی بهش توجه بشه. یه زمانی اومدن تو بعضی از شهرستان‌ها مثلا چند سال پیش اومدن به مردم سیب زمینی دادن، گفتن اینا چیه؟ گفتن صلواتیه، ببرید استفاده کنید. چرا؟ گفتن مردم سال گذشته سیب زمینی کاشتن توی بخشی، بعد دیدن خیلی خوب بود، امسال هم اومدن سیب زمینی کاشتن، مونده رو دستشون. یا مثلا فلان محصول رو امسال اومدن کاشتن، دیگه نمیتونن بفروشن، اصلا نمیصرفه بخوان اون محصول رو از زمین بیرون بیارن. اینجا لزوم آمایش در واقع موقوفات توی سازمان اوقاف امور خیریه فکر میکنم یکی از ضرورت هاست. آمایش کنن به این معنا که هر جایی برای چه کاری شایستگی داره و خوبه و بهره برداری باید ازش بشه. مثلا زمینی که توی شمال هست با زمینی که تو جنوب فرق میکنه. به اقلیم ها باید توجه کرد، بگیم مثلا مردم جنوب چی نیاز دارن، مردم غرب چی نیاز دارن، مردم شرق چی نیاز دارن، مردم شمال چی نیاز دارن. یعنی توجه به اقلیم ها، توجه به فرهنگ ها، توجه به نیازهای اجتماعی آدم ها میتونه وقف رو به سمت و سوی ببره که رفاه اجتماعی ایجاد بکنه، حالا چه در حوزه فناوری، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه خانواده، چه در حوزه ترویج فرهنگ در خانواده. همیشه رسانه به این موضوع خیلی پرداخته که باید به خانواده توجه خاصی بشه، به کانون خانواده توجه خاصی بشه، به علم و به روز بودن علم باید توجه خاصی بشه. خب الان جاش خالیه، میشه این کارا رو کرد، یعنی با مدیریت درست میشه این اتفاقات بیفته. بعد یکی دیگه از اصولی که توی وقف هست میگن که بفهمید که مال موقوفه باید قابل تحویل باشه، یعنی بتونه تحویل بده، نمیتونه مبهم بگه حالا مثلا فلان کار رو میکنم. و متاسفانه شد با جرأت بشه گفت که یه سوء استفاده هم یه جاهایی از موقوفات شده و میشه. مثلا یه زمینی یه جایی از آی نظری موقوفهی بوده و خب ارزشی نداشته، به مرور زمان اون زمین در یه جایگاهی قرار گرفته، منطقه جغرافیایی قرار گرفته که حائز اهمیت برحال از ریالی ارزش پیدا کرده. میگه واقف نمیتونه برگرده بگه حالا زمین منو بدید، من 20 سال وقف کرده بودم، 50 سال وقف کرده بودم، دیگه پشیمون شدم. میگه کسی که وقف میکنه دیگه خودش حتی نمیتونه بیاد اون اصل مالش رو از سازمان اوقاف درخواست بکنه بگه اینو میخوام.
ما اصلا الان یه موضوعی به قول معروف موضوع مفصل داریم اسم موقوفه خاری، یعنی افرادی که میرن سراغ موقوفه ها و تلاش میکنن اینا رو تصرف کنن برای اینکه بالاخره
کلم دلالا سازمان اوقاف گام های خوبی تو این زمینه من دیدم که برداشتشون با ارتباطی که با دوستان اجاوا دارم و صحبت هایی که میشد. بعد یکی دیگه از مسائلی که خیلی باید بهش توجه بشه تو بحث وقف اینه که ما اون منفعتی که از وقف به دست میاریم دقت بکنیم که در واقع رفع تکلیفی نباشه. مثلا یه دی هستن، من الان جاهایی سراغ دارم، واقعا این که میگم مستند دارم میگم، یعنی خودم سراغ دارم که برای این که مثلا بگه این زمین یا این باغ در اختیار منه داره استفاده میکنه، اما یه چیزی خیلی جزئی و خلاصه ازش درآمدی برای یه جایی داره ولی به متامع شخصی خودش توجه میکنه، یعنی استفاده شخصیش رو داره از اونجا میبره. این خیلی از یعنی یکی از نکاتی که خیلی باید بهش توجه بشه و صحت داشته باشه اون چیزی که در واقع وقف میشه و موقفی که باید صحت داشته باشه و سالم باشه. ما توی جامعه اسلامی با یه فرقی میبینیم با جامعه دیگه. میگیم که تو جامعه اسلامی ما میگیم قانون اون از قرآن گرفته شده، یعنی هر چیزی که تصویب میشه، هر چیزی که توی قانون تصویب بشه و قانون گذار بهش اشاره میکنه، میگه باید در واقع مطابقت با شرع و دین مقدس اسلام داشته باشه، یعنی تطبیق میدن اینها رو. خب ما میبینیم اینا رو تطبیق میدیم، میگیم اسلام چی گفته اینو گفته، اسلام چی گفته فلان چیزو گفته، همه رو میایم تعریف میکنیم. حتما اسلام برای استفادهش هم دستوراتی داره، حتما اسلام برای خروجش هم دستوراتی داره. ما یکی از خلاهایی که توی اجرا تو همه کارها الان داریم و توی وقف همین دیده میشه اینه که یه خورده شاید سلایق شخصی و سلیقای شخصی یه جاهایی ترجیح داده میشه به مثلا اتاق فکرهایی که باید برای این موضوع دیده بشه، به در واقع تشکیلاتی که بیاد به صورت سازمانی و سازماندهی شده برای این موضوع بیاد مثلا ایجاد بشه، این خلا رو احساس میکنیم.
مثال مشخصی میتونید در این مورد بزنید؟
آره آره، مثلا فرض کنید که من مسئول یه جایی میشم، میگم که من الان میگم از این اتاق، از این فضا، از این ساختمون، از این اداره چجوری استفاده بشه، در صورتی که شاید من به لحاظ سابقه مدیریت، به لحاظ یه خورده تخصص یا حتی بعضی وقتا ارتباط میتونم برای مسندی نشسته باشم، ولی وقتی که یه تیم کارشناسی داشته باشم که بیان مسائل قانونی، عرفی، اجتماعی، چه میدونم هر چیزی که فکر میکنیم اینها رو با هم دیگه تطبیق بدن، بهش اشاره بکنن، استفاده از اون چیز حتما بهتر خواهد بود. یعنی از اون حالت شخصی بیاد بیرون، یه خورده در واقع نگاه
قاعدمند بشه.
آره آره، قاعدمندی بهش بشه، میتونه یه خروجی قشنگتری وقف داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
زنده باشید
جناب نظری. حالا با توجه به فرمایشات شاه محمدی، اولا بفرمایید که آماری هست که چقدر ما موقوفات بلا استفاده در کشور داریم الان، و حالا شما یه اشاره‌ای هم فرمودین، منتها من میخوام حرف دقیق تری داشته باشیم، و اون اینه که بالاخره این خوبه که ما توی وقف عرض بزرگ شما کسی خودش وقف رو مدیریت بکنه، چون بهتر از بقیه میدونه که چی کار باید باهاش بکنه، ولی بعد از اینکه او درگذشت یا دیگه توانایی مدیریتش رو از دست داد یا امثال این، چی کار باید کرد که اون موقوفه به شکل بهره‌وری استفاده شد؟ بخش مهمی از موقوفات بلا استفاده ظاهرا ناشی از همین موضوع هستن.
خدمت شما عرض کنم که یه دست از موقوفات به دلیل فرسودگی بافت‌های ساختمانی که دارند، یا یه دست از موقوفاتی که در اراضی واقع شدن که جناب شاه محمدی هم فرمودند، مثل اراضی که در از محل روستاها یا شهرها دورند و قابلیت استفاده امروزه کمتری دارن و شاید یه روزی توی موقعیتی واقع بشن که ارزشمند بشن، خب باعث شده که ما اراضی داریم به دلیل اینکه امروزه مثلا فرض کنید بحث آب خیلی متأسفانه جدی شده و کمبود آب وجود داره، بعضی از اراضی کشاورزی قابلیت استفاده کشاورزیش از دست داده که باید همون ارزی که کردم بحث مثلا استفاده از روش‌های مختلف آبیاری و گلخونه‌ها و اینجور مراتب بشه اینا رو بهره برداری کرد ازش و بهترش کرد.
حجمش چقدره؟ زیاده یا کمه؟
والا عرض کردم که آمار دقیق اینجور چیزها رو باید سازمان داره. ما توی محل مدیریت خودمون آماری داریم، ولی اینا آمار دقیقی نیستن، خیلی اینا به صورت کشوری آمارش دست سازمان
آماری نیست که مثلا ممکنه مثلا 10% موقوفات باشه، 20% باشه، 30% باشه.
خدمت شما، نه واقعیتش این که من آمار دقیقی ندارم، حتی نزدیک به دقیقم ندارم. خدمت شما عرض کنم، ولی خب این وجود داره، فرمایش جناب شاه محمدی درسته و دقیقه که ما چنین مواردی داریم که موقوفاتی داریم کم درآمدند یا بلا استفادند و به هر دلایلی امروزه به دلیل مشکلات قضایی بلا استفاده شدن، یه عده مدعی شدند اونجا و اینها مثلا فرض کنید الان مانع از استفاده شدن افراد. خدمت شما از ساختمانی بوده، مغازه‌ای بوده، سرقفلیش واگذار شده، الان خود ساختمونه از حیز انتفاع داره خارج میشه، تو منطقه ای هم هست که خیلی مثل بازار تهران نیست که طرف هر جوری شده این سرپا نگه داره، میگه خب حالا این ارزش یارش مثلا فلان شهر کوچیکه یه منطقه تو منطقه ایش هم هست که مثلا خیلی ارزش نداره، میگه خب حالا خیلی بهش توجه نمیکنه، میذاره میمونه. سرقفلیایی که طی سالهای گذشته واگذار شده، یا بحث اون قانون اجاره سالهای قبل که کسایی که حق کسب پیشه دارن یه دوره‌ای